أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجه. فهمت؟ کجا رو میگید؟ بله
قسمت و من آف من
بله
که دهی سر رفت انشاء و فرسل فرام بعد خوز از ادراک یه تو اقلع ارمان
نم
انشاء با ید او نمیدارم تمیز خیلی
انشاء با ید او یعنی چه تمیزش چیه؟ مشکلش
ید او ارمان هم خود ترمان هم انشاء
نه انشا اصلا این نیست.
ما یکی انشا بگیم حالت اون اراده هست.
انشا برو. این میشه انشا. برو. این میشه انشا. نرو. این انشا. من اول باید اون خدمت شما که عرض کنم اون وجوب درونی رو برای خودم به وجود بیارم. اون خدمت شما که عرض کنم اعتبار رو که واجب کنم با او انشا را. انشا یکی از افعال منه. مثل راه رفتن، مثل آب خوردن. انشاء یکی از افعال این انسانه.
انشاء لفظ نیست که مثلا
لفظه. لفظ. بله هم انشاء همینه. ترجی تمنی اینا.
خب این
نظر آقای خوییه که لفظ نیست. او یه حرف دیگریه. نه که انشاء لزوما به لفظ بسته است. انشاء همینه که همین امر و نهی و ترجی و تمنیایی که می‌بینی. همینه. اینا انشاء. یعنی انشاء یه اعتبار دومیه. ببینید ما اینجا خدمت شما که عرض کنم عقل عملی ما باعث فعل ما میشه. بله ما اون فعلمون دوباره میتونه یه فعل اعتباری باشد با تمام لوازم و ابعادش، دوباره همین سیر رو باید اونجا پیاده کنیم. اما صرف اراده و فعل، خب او بهش نمیگن عقل عملی، چون عقل عملی از سنخ ادراک به نظر آقای مظفر داره اینو میگه. میگه سنخ عقل عملی ادراک است، سنخ او چه عمله، فعله. اینا دوتا که همونجا اول، برای همین هم پایین بیان آقای ملا مهدی رو نمیپذیره دیگه. برای همینی که ایشون بیان ملا مهدی رو نمیپذیره. حالا از آقای جوادی هم خواستید بخونید، تا حالا هست هم در کتاب فلسفه حقوق بشر، هم در مبادی اخلاق در قرآن، نه مراحل اخلاق، مبادی اخلاق در قرآن، کتاب خوبی هم هست. اونجا ایشون توضیحاتی داده در مورد مسئله حقیقت و اعتبار و همین بس که اینجا هست کرد. بذار اون چیزی که از سنخ ادراکه، اگر حیثش ناظر به عمل باشه، باید و نبایدی باشد، میشه حوزه عقل عملی. یا از بر حوزه کشف باشه میشه عقل نظری. نتیجه این میشه اراده و فعل. اراده و فعل. اسباب حکم العقل العملی به حسن و القبط که دیروز عرض کردم، گفتیم که اینو اول از علامه یاد گرفتیم که انسان امکان نداره که توی هوای اعتباری درست کنه، توهم یک چیزی میکنه اونجا، یک غرضی بعد درش با وجود بیاد. مگر از آیه مطهری هم خوندیم تو اول وضع که عباراتی من خوندم ازشون، بحث ارتباطات تولیدی، ایشون گفت خب حالا ملاک در ادراکات اعتباری چیست؟ ایشون گفت ملاک لغویت. اگه ادراک اعتباری شما هیچ مصلحتی رو برآورده نکند، او دیگه به درد نمیخوره. در لغلا میش میگن اعتبار غلط. اصلا اعتبار غلط هم داری پس به این معنی، یعنی اعتباری که مرفوضه اندلغل، پذیرفته نمیشه. بله؟ ملاک صحت اعتبار. بله
ملاک صحت که عدیس
بروی بگیر. بله بله بله.
نه معتبر، خود معتبر رو نمیشه
میشه. این چی میرم معتبر؟
خود اعتباری، خود اون قضیه که
آسان خب
نمی باید ملاک داشته باشه نداشته باشه.
این چی باید ملاک داشته باشه؟
رابطه
شیطانی تولیدیه. تولیدی. نه هیچ تولیدی نیست، اونو خود خودمون به وجود میاریم. مثلا رابطه موضوع محمول اون دست ماست. حالا یا موضوع محمول هر دو اعتباری هن یا هر دو اعتباری نیستن. اصل رابطه هست، رابطه رو ما با وجود میاریم، تولیدی نیست. لازم آقای جوادی خواسته اینجا یه قیاسی درست کنه در همون کتاب مبادی اخلاق دران هست، بلید ببینید بد نیست، یک توضیحی اینجا بده. یکی جایی که همه توش موندن، رابطه گزاره بایدی. آب پشت ستون کیه؟ من اذیت میشم. آقای کریم، آقای قدیمی، می اینجا جلو پیش ما بشینی یا اذیت میشی؟ ها یه قصد سخت بیا اینجا الان بهتره. آره خدمتتون که عرض کنم، اونجا ایشون یه بحثی دارن در مورد این که ببینید این مسئله سنگینیه. مثلا آقای مطهری هم یکی دو جا اشاره کرده، میفرماد آن بای آن چنان باید ها نتیجه آن چنان هست ها هستن، نتیجه منطقی آن چنان هست های. از طرف دیگه میگه ارتباط تولیدی نداره، از طرف دیگه میگه نتیجه همدیگن. چطوری قابل جمعه؟ این کتابی داره عبدالکریم سروش، دانش و ارزش، شما مفصل در مورد همین بحث میکنه که اساسا ایدئولوژی و ساختار و نظام بایدها لزوما مبتنی بر نظام هست ها نیست. اولین بار هم هیوم اینو خیلی جدی مطرح کرد، اینو این دو دسته گزاره ها به هم دیگه ارتباط واقعی و منطقی ندارن. حالا بعد سوال پیش میاد، خود چطوری از هم گرفته میشن؟ چطوری اون بای اون هستم سرمنشأ بایدها میشه؟ بحث خوبیه، توی خود فاعل بلغص بعد پاسخش رو پیدا کرد. در اون کتاب مبادی اخلاق آقای جوادی سعی کرد قیاسی تشکیل بده و با توجه به که اخص مقدمته این اونجا باید و نبایدی، نتیجه باید و نبایدی هم میگیره، از یه قضیه حقیقی و یک اعتباری نتیجه اعتباری میگیره. حالا بریدونم ببینید بد نیست اوائل کتاب. اگه وقت کردید در دوران طلبگیتون چند جلد از تفسیر موضوعی های جوادی رو بخونید، خیلی عالیه. هدایت در قرآن، سیرت و صورت انسان در قرآن، حیات حقیقی انسان در قرآن، جامعه در قرآن، معرفت شناسی در قرآن، خیلی هم نسبت به قرآن آش نزدیک میکنه آدم رو، البته خب موضوعیه و ترتیبی باز برای قرآن شاید بهتر باشه، هم بسیار ابعاد گسترده ای از اطلاعات در حوزه دین شناختی رو به آدم میده، خیلی مبسط. البته قلم آقای جوادی نیست، همشون پیاده شده، بحثایشونه. تو بعضی از کتابایشون مقدمه نوشته که مقدمه قلم خودشونه، مثل کتاب معرفت شناسی در قرآن یه مقدمه 50 60 صفحه‌ای داره مال خدای جوادی، خیلی هم مهمه این مقدمه، خیلی مهمه نگاه های جوادی در معرفت شناسی. حالا این حال کتاب خوب، مثلا هدایت در قرآنش خیلی عالیه، من از این کتاب سیرت و صورت انسان در قرآنش خیلی استفاده کردم، حیات حقیقی انسان در قرآن، جای مختلفش نقد های برای طباطبایی داره، جای مختلفش استفاده از مرحوم علامه داره، خیلی کتاب خوبیه. ولی خب المیزان من قبلا بهتون گفتم اولویت نسبت همه کتابای دیگه داره اگه بخواد بخونه. جهان خیلی بله،
احتمال کدا؟
بله نه، همش واقعیت.
واقعیت یعنی
واقعی یعنی هست، نه این خلق. ببینید اعتبار جاش تو ذهنه، اصلا این مسئله برای
انسان هم داره یه چیزی رو خلق میکنه.
نه بله، خلقش تو ذهن، یه رابطه ذهنی، در تکوین عالم تغییری به وجود
نمیاره،
خدا ولی به وجود آورده.
انسان اینه که قدرتش داره وجود بره.
نه اسم این اعتبار نیست، انسان هم قدرتش داره. بخونه کتاب ولاها و ولایت های شهید مطهری، چهارمین مرحله از ولایت بهش میگه ولا تصرف. انسان می تواند در کون عالم و تکوین عالم تصرف کنه. شما رو مثلا از اینجا یه دفعه پرتت کنه، کجا بودی؟ اردبیل بودی؟ تبریز بودی؟ ابهر بودی؟ یه دفعه میری اونجا دوباره برگردی. تو قرآن کجا اینو داشتیم؟ سوره نمل. گویا کی این بلقیس رو برام میاره؟ حضرت سلیمان فرمود سلام الله علیه، حالا نبی نوالی علیه السلام، اول اون قال عفریت من الجن که من میارمش، قبل از اینکه از جات بلند بشی و قبل از اینکه بشین، قال من له من عنده علم من الكتاب، کسی که یه علم من الكتابی داشت، علم من الكتاب، گفت میارمش قبل از یرتد طرفک، چش رو هم نذاشتی من آوردمش اینجا. میشه تصرف در عالم، انسان در یه رتبه میتونه برسه خالق تکوینیات بشه، هیچ ربطی به اعتبار نداره کلش. اینکه یه صورت ذهنی بیاری و آن را بسازی اعتبار نیست، نه همش خلقی. اعتبار یعنی رابطه بین دو صورت ذهنی را تو به وجود میآوری و با هم دیگه با هم قرار میذارید که این باشد. هیچ وقت هم رابطه به وجود نمیاد واقعا، میگید اینا با هم دیگه هستن. اندنا
این فرق با گزارهای هستی شناسی نمی کنه از این جهت که عقل بر تو باعث ایجاد عمل بشه، چون که ما داریم تعریف اعتبار رو اینطوری میگیم که اعتبار هر چیزی رو چیز دیگه،
خب
و این اعتبار رو این اعتبار جعلی بود، هر یه چیزی رو بعض میکنیم به چیز دیگه،
خب
اینم میشه یک نوعی گزاره هستی شناسی، یا هر اینم میشه گزاره هستی شناسی منتها وضعاً و جعلاً. اینی که میگی مثلا
نه نه هستی شناسی نیست اصلا،
هستی هست
میگی. هستی مستقل از ذهن منه، ببینید اینجا ذهن من
هم تو شبت بریم موضوعه،
خب خواهی واقعی نیست
باشه اشکاله، ولی این از جنس چون میگیم این محمول این موضوع اینجوری هست میگیم، اگر شب از همه هست
نه
هست. این چطور
نه ما به تنهایی نمیگیم هست، میگیم علی شیر است، ولی هیچ وقت زیر بار هستی شناختی این جمله نمیریم.
باشه
میریم این محمول رو میسازیمش، اشکال نداره.
اینجا تو باعث عمل میشه،
مثل بسیار از غذای کاذبه،
مثل
بسیار غذای متخیله وهمیه میسازیمش. بله اتحاد شی واقعی،
یه شی واقعی،
بله
یعنی اصل اون چیزی که باعث حرکت
میشه چیه؟ قطعاً واقعیت. این که 10 بار گفتیم که ببینید یا مسلم عباسی کو
شهرستان
یه زنگ امروز از جانب من بشونه بگو خیلی پیگیریت میکرد نبود باشه جلال آبادی شما رفیقی باش خوب هموجهیه کی هموجهیه جدن هموجهیه عباسیه خوب پس انتخاب کردیم نمیدونستم یه دفعه الهام الهی بود اصلا خوب لذا اصلا ما گفتیم از عدم مطلق نمیتونه انسان چیزی به وجود بیاره در ذهن خودش، همه اعتباریات از روی دستخط حقیقت نوشته شده اما واقعی نیست. حد با اصلا این یعنی عدم الواقعیه، حد چیزی رو که مال خودشه میدی به چیز دیگه، این نداره این حدو، این داره داد میزنه لیسلی هازل حد. من میگم نه من بهت میدم چون آثار عملی برش مترتبه، نمیگن اعتبار حالا خواستی حقیقش کنی با این نشد طور دیگه یه بعد حقیقش کنی. آیه فخار بفهم بعد شما
تو گزاره‌های حقیقی اینا ما رو به عمل نمیرسونه یا انگیزه برای حرکت اصلا تمرد هم وجود نمیاره،
خب.
بعد حد اینو میگیریم میگیم به یه چیزی که وجود نداره مثلا ضرورت،
نه
این ضرورت خودش یه حقیقتی داره دیگه، بین مثلا من و دستم من یه چیزی دیگه ضرورت وجود داره،
چون بین من و اون به وجود میاد. تا الان اینطوری نبود، محرکیتش وجهش چیه؟ چون بین من و اوی که الان ندارم واقعا به وجود میاد، من رو میبره به سمتم. ببینید غذا هست، طعام هست، ملائم با نفسم هست، مثلا منم هستم، در و دیوارم هست، آی جلال آبادی و حجره شونم هستم و غذا تو حجره آی جلال آبادیه و آی عباسی آی فیاضی، درسته؟ اونجاست. کم کم نزدیک تر بشم یه چیزی میفته گردنتون. این که من باید بروم خلاصه به حجره اینها یه کار واقعا غیر اخلاقی که طلب آگاهی نسبت به هم انجام میدم، فقط هم موقع بعضی فقط موقع نهار و شام یادشون میفته که باید سله ارهام طلاب رو انجام بدن، آره میرم اونجا. این باید نهاییه که بین منه و اون مثلا سیریه در مورد این غذا، این الان که به وجود آمد محرک من شد، وگرنه تا حالا یه سری گزارهای هستی شناختی داشتم که همشون هم درست بودن اما نسبتی بین من و او برقرار نمی کردن. آیه طباطبایی می فهمید این نسبت محرک. این حالا بعد یکم بنویسید برامون که
این تو مرحله شوقه،
نه نه اصلا قبل شوقه، این به وجود میاد بعد شوق ایجاد میشه. الان من کنار این باید یه باید دیگه توی حجره خانی برام وجود داره، اونجا یه غذای دیگه ایه. الان ظهر ما هم گشتمون انتخاب میکنه منو دیگه توی الان هر شام که نمیدن دیگه، درسته؟ آره هر جای یه چیزیه، یه بله که رفقامون تو همه اون ور حجره کنار بود، یتیم چه درست میکرد؟ شما هم اینجا دارید احتمالا. آره همیشه هم میسوزوندنش. دو تا یه برادر دوقلو بودن با هم قرار میذاشتن که یک مثلا فلانی تو مواظب این باش، همیشه این میسوخ، همیشه هم دعواشون میشد آخرش. یکی میرفت کتابخونه و یکی مثلا کار داشت، برمیگشت میدید کامل از بین رفت. این دو تا که کنار هم قرار میگیره، من نسبت به یکی شوق پیدا میکنم. در هر دوش ضرورت به وجود میاد، مصلحت میبینم، ضرورتی هم به وجود میاد برام، اما نسبت به یکی شوق پیدا میکنم. لذا اون مرحله شوق هم مرحله متأخری از اعتبار.
فعال ملبس در چه مرحله داره اعتبار میکنه؟
بله؟
فعال ملبس اون پنج شوهده میگیم؟
بله، چهار مرحله که میگیم. بله، بله. ظاهرن، بله، ظاهرن این در باید همون مرحله آیت و طب دقیقا به این اشاره نکرده، ولی ظاهرن باید توی همون مرحله تصور و تصدیق باشه قبل از مرحله، یعنی اعتبار اونجا باید متولد بشه قبل از شوق، قبل از اراده. حالا یا همون تصدیق است یا نتیجه اون تصدیق است، بعد ببینیم. شاید تصدیق نسبت فقط به واقعیت تکوینی باشه. آره علوم اعتباری کیا؟ فقه و اصول حقوق و اینا؟ بله بله، همه شون اعتبارن. کل کاری که برای الفاظ شده، برای اعراب الفاظ شده، برای ساختمان الفاظ شده، همه اعتباری، همه از متفرعات وضع. همیشه در مورد علوم آفرین، حرف خوبی زدی. ایشون میفرماد که یه سری علوم اعتباری داریم اصلا گزارهاش بایدی نیست، توصیفیه. میگه المفعول منصوبون، بله؟ میگه مثلا خدمت شما که عرض کنم از صلاتو واجب، حالا واجبتون باز یه حیث اعتباری توش مثلا میگیم وجود داره اینا، میگه داریم خبر میدیم اینجا که باید و اینا نیست. نه، ظاهر این جملات خبریه. اولا اشکال نداره ما خبر بدیم از اعتبارات اغلا. اغلا وضع کرده اند لفظ صندلی را لحاظش، اشکال نداره، جمله خبریه، اما وضع کرده اند. خود مفعولیت و منصوبیت هر دوشون اعتباری هن، رابطه شون هم اعتباری. اشکال نداره گزارهای ما ظاهرشون خبری باشن. لا یزال رو حاضر به اعتباری یه تل اعتباری نه دیگه، نیست واقعا، واقعا نیست. یعنی مفعول در متن واقع منصوب بیچاره؟ نه، کجاست در متن واقع منصوب؟ حتی اونایی هم که قائل به یه حقیقتی هن در اعتباریات، علوم اخلاق رو و شریعت و اینها رو میخوان حقیقی کنن، نه مثل نحو و صرف و اینا رو. همه میگن وضعیه، مگر قائل به قولهای ناینی بشی مثلا توی فضا در مورد وضع، ببینیم تا نحو و صرف هم میاد یا نه. لذا اصلا مفعولیت، لذا میبینید که شما خیلی جاها دعوایی از توی نحو مثلا یه قاعده 30 بار استثناء میخوره، خاطر مدل لغات اقوام مختلف که با هم قراردادشون این بوده. اصلا کم این کوفیون یه چیز میگن، بصریون یه چیز دیگه میگن، فلان قبیله چیز میگه، فلان قبیله چیز دیگه میگه، همش نه اصلا در واقع ما زید نداریم، لفظ زید، زید یعنی یه دال، این صوته، صوت که منصوب نمیشه، معنا هم منصوب نمیشه. و چیه که داره منصوب بشه؟ خود شما بگو. لفظ، آفر، لفظ یعنی آن صوتی که مربوط هست به یه معنا. اساساً این ربطه خلق منه، نه صوت منصوب نه معناه. در واقعیت عالم اصلا ما که نسبت نسب رو نمیدیم به صوت، که نسبت نسب رو نمیدیم به همون شیء اعتباریه،
همون لفظه.
نه، به این معنا که گفتم، این یعنی رابطه لفظ و معنا. اسم این رابطه، اسمش هر چی بخوایم بذاریم، میدیم به اون رابطه لفظ و معنا، اون لفظی که معنایی دارد. اگه لفظ رو به حیثیت صوتیه در نظر بگیریم، یه کیف در عالم عرضون که لا یقبل نسبته ولا القسمت لذاته، یه واقعیت، ولی او هیچ وقت منصوب نمیشه. او یه موضوعی میخواد برای که در عالم به وجود، صوت قائم به نفس منه. او کسی که داره در نحو نسبت میده، نصب رفع و جر را به یه لفظی به لفظ به ما هو صادرون عن المتکلم ذی شعور و فلان اینها در تخاطب داره نسبت میده. حتی اگه بگیم به حیث معنوی توجه نداره نحوی ها، حتی اگر نحو رو کاملا ناظر به لفظ بدیم که اینطوری هم نیست، باز این لفظ مهمل نیست، باز داره قالب جمله رو، جمله هم یه چیز عقلاییه، باز داره این قالب رو تحلیل میکنه. همه اینا میشن اعتبار. لذا علوم اعتباری قطعا همین الان ما داریم اصول میخونیم، خیلی از گو داریم خبر میدیم، اما این که داریم خبر میدیم معناش این نیست که اینا حقیقیه، داریم خبر میدیم از اعتبارات عقلایی یا شرعی یا بله فعلها واقعی هستن. لذا من گفتم بار قبلم نفس الاعتبار حقیقته، اما آن چیزی که اتفاق میفتد اینجا واقعیت نیست. اعتبار یعنی چی حقیقته؟ یعنی فعل و نفسه. من با اراده خودم لفظ کتاب را به این شی دادم، این اراده که اینجا آمد در عالم وهم دو تا چیزو به هم وصل که اراده واقعیه. خب اما اتصال اون داشته که واقعیتی در عالم ایجاد نکرد. اگه مثلا احمدی بگیم نه یه واقعیتی ایجاد تخت بلقیس میاره، میگه اصلا اعتبار نیست، خارج از محل بحثه، که گفتیم از اول جز حقایقه. این نه بفهم
ولی اون فرق بین انسان و حیوان توی اون بحث ایجاد شدن اون اعتبار، این که از این سری تصورات یه سری معلومات باید وزن کنه، این فرقش با حیوانات چی میشه؟ مثلا حیوان هم تصور داره که اون هدف اون کار اون
از بعضی عبارات های تواتر در میاد که اونا هم در یه حدی اعتباریات دارن،
یعنی حیوانات هم
ولی نه اعتباریات اغلایی به ما هم اغلایی که بعد ازش حسن خوب در
میاد.
اعتبارات اولی در عقله، ادراک مانا جزئی، ادراک ما کلی. آیه طباطبایی اعتبار در ظرف ادراک جزئی رو قبول داره، آیه مظفر هم قبول داره، همین رو میخوام بهش برسیم. اعتبار در ظرف ادراک جزئی، اعتبار نا اعتبار متساعد از خیال. مثلا من این مصلحتی تصور میکنم در بازی با ریش، به قول آیه طباطبایی اللعب باللحیه در فصل 8 نهایی و بدایه داره، این و انجامش میدم، یعنی بایدی به وجود میاد انجام میدم، هیچ مصلحت عقلی توش نیست، ادراک جزئی تصور مصلحت جزئیه که تفوش کاری انجام میشه. لذا قابل تصویر می نمیگم حالا قطعا این درست در مورد حیوانات، قابل تصویر می تواند باشد حتی در مورد موجوداتی که مرحله پایانی ادراک یعنی عقل هم نرسیده باشه، اونجا هم اعتبار معنی داره. لذا اعتبارات جزئیه اونجا معنی پیدا میکنه که خارج از محل بحث ماست با اشاعره. اسباب و حکم العقل العملی بالحسن و القبح. ان الانسان از یدرک و ان شیئا بغی فعله فیمده فیمده که اون انسان فاعله او لا ینبغی فعله فیذم فاعله لا یحصل له الادراک جزافا و اعتباطا. انسان وقتی که درک میکند یه شیئی فعلش ینبغی است یا فعلش لا ینبغی است، این ادراک از تو آسمونا به دستش نمیرسه، از تو هوا، جزافن بیهوده اعتباطن بدون منشأ گترتن، در واقع اینطوری نیست، بلکه چی؟ و هازا شأن و کل ممکنن حادث. آیه امامی و هازا شأن و کل ممکنن حادث، میگه خود اعتبار ناظر به یه واقعیتی بعد اتفاق بیفته، هر حادثی علتی میخواد، لذا علتش باشه. بل لابد له من سبب، بلا سبب اتفاق نمیفته اعتبار ما، سببی میخواد، یعنی یه اتفاقی رو این انسان واقعا باید درک کرده باشه که بر اساس او فعل اعتباری رو انجام بده. لذا خیلی مهمه که لا یحصل له الادراک جزافا و اعتباطا، همینطوری نیست از تو آسمون اعتبار، حتی اعتبارات ضد شریعت و ضد عقل ما کاوش که توش میکنیم بهش نشون میدیم چرت اعتبارات مثلا بی اساسه، اما وقتی که خود او داره تصور میکنه یه مصلحتی داره در او تصویر میکنه، میگه چطور 22 نفر دنبال توپ افتادید، چه وضعش آخه، شما مردای بزرگ 100 هزار نفر دیگه هم دورتونن، میگه نه تو حاج آقا خیلی تو کمد بودی ظاهرا هنوز، متوجه نیستی قضیه رو. اولا لذت و بازیه، ثانیا اونجا خشم و عصبانیتمون یا مهارتامون رو همینطوری می‌ریزیم وسط، ثالثا یک گردش مالی داره از تمام گردش مالی صنایع دنیا بالاتر. چی از این بالاتر می‌خوای که براش می‌خوای اعتبار کنی؟ بله. حالا آیا این مصلحت واقعیه للانسان است یا نه؟ اون حرف دیگه است. من چند بار دارم تأکید میکنم آنچه مایراه و مصلحتن، آنچه معتبر آن را مصلحت میبیند، نه اینکه آنچه مصلحت مطابق با واقع است. بعد بستگی داره که آه، این هم سوال خیلی خوبی آی باقری اینجا باشی لازم. صفحه چنده؟ 233. از خودم بپرس اصلا. آقا هر سوالی در مورد که از خودم بپرسی، آخر کلاس دیگه شلوغ نکنید، جلوی کلاس شلوغ‌تر باشه، صندلیاتون حتی دور بخاری بذارید بهتره تا این ستونی که من انشالله بعد بگم حتما خرابش کنن مدرسه. آره اونجا نه آقا جلال‌آبادی، نصفت پشت نصفت حالا بهترش، یعنی امکان این که بری و پشت رو داری، این امکان رو از خودت سلب کن برای جلسه بعد. آره چی داشتم عرض میکردم؟ رفتیم جدی چی؟ نه میدونم قبلش چی بود؟ عجب بحث مهمی بود اصلا. ها بفهمون. خب بگو شیخ. آها سوال خوبی. ببینید اعتبارات رو انشاءالله اول رسائل هم بحثای ناظره به این میخونید، ناظره به ظرفش بررسی میکنید. گاهی اعتبار بین من و شماست، حیث و اقلائش میشه بین الاثنینی، گاهی برای این کلاسه میشه جمع این کلاس، گاهی اعتبارات اجتماعیه میشه اقلائی به ما هم اقلا، گاهی تو زمین فوتباله میشه اقلا به ما هم فوتبالیستا، گاهی تو محیط علمیه اقلا به ما هم فلاسفه. هر جای به اعتبار اون جا مطرح میشه، غلط بودن درست بودنش. ما با همدیگه اعتبار میکنیم، مثلا هر وقت یاد همدیگه افتادیم تو کلاس سرمون رو بزنیم تو دیوار، خب هر کی بیرون ببینه شک میکنه تو ما، اما اعتبار داریم انجامش هم میدیم. برام درست. حالا اغلا ولی وقتی که ظرف اجتماعی باز شد میبینیم اغلا بعضی چیزا رو نمیپذیرن، مثلا برای یه کلمه ده بخشی وضع کنیم، وسیله‌ای که روی تابلوهای وایت بورد خطهایی میکشد رو بیار، مثلا اغلا میگه بابا شوخی نکن با من، من همین مقداری هم که ماژیک دوتا میگم اذیت میشم. سلامه تاوته جز اعتباریات قبل اشتماعی تماد اعتبار اخف و اسهل، همیشه اغلا دنبال اخف و اسهل، همیشه مختصرش میکنم، ای مختصر میکنم اصلا همین موقعی مختصر میکنن. محاوره ما رو ببینید با کتابت مقایسه کن، میکنند از اونا به کار نمیبریم، اونا آنها همه اینا ناظر به اخف و اسهل، همه اینا. مثلا بعضی از زبانها هم که بیشتر در دنیا رواج پیدا کرد، حالا غیر از اینکه زبان استعمار و اینها بود، یه اخفیت و اسهلیتی توشون بود. انگلیسی واقعا اینطوری نسبت به چینی که اصلا آدم دیوونه میشه وقتی واردش میشه. حالا اونم اگه قدرت داشت ترویج میشد، ولی این یه حیث دیگر هم داشت و خودشون هم تسهیلش کردن خیلی زیاد، زا پر از کلمات دخیل است، اما او سیطره زبانی خودش رو کرد. خب لذا باید ببینیم که این اعتبار تو چه ظرفی داره محقق میشه اونجا. واقعا هم زیاد بعض از اعتباراتی که ما توی حوزه داریم مثلا شاید بیرون هرگز نپذیرن اونها رو، احترامات و اعتباراتی که اینجا دوره هم داریم، اونی که تو کشور خودمون داریم مثلا بیرون شاید نپذیرنش، اونی که او داره بیرون ما نمیپذیریمش. بستگی داره که محیط و اقلاییه. حالا اینو لزوم اقلا همون اجتماعیه بود، عمومیه، انسان به ما و انسان او میخواد. اونجا دیگه خیلی مهم میشه ملاک‌های اساسی پیدا میکنه که الان همجا میرسیم. و سببه بالاستقراء احد امور خمسه، و سبب این خدمت شما که عرض کنم اعتبار، این ینبغی ایوفل ولا ینبغی ایوفل، این حسن و قبح یکی از این 5 تا امره که همونطور که آقای احمدی گفتن یکیشون نیورد آقای مظفری که در منطق بود نیورد که استقرایات احد و امور الخمسه نذکرها هنا لا نذکر ما يدخل منها في محل النزاع في مساله تحسين و تقبيح العقليين. بله اونایی که تقریر ندادن فکر نکنم ما اصلا هیچ توجهی نداریم. بله احاطه ما رو اصلا در خودشون انکار نکنن. ان من المجرمین، نه آقا ما ظلم به انتقام نمیرسه، ما در نهایت بزنیم یه موشکی بزنیم کلاس خودمون مفجر ان شاء الله انتقام نهایی گرفته بشه از ظالمی ان شاء الله. الاول ای یدرک ان هذا الشيء، دیروز هم عرض کردم اولین و دومین سبب از اسباب شهرت، از اسباب اون حسن و قبحه، همون معنی اول و دوم حسن و قبحه. میگه اولیش ادراک اینه که این فعل یا این خصلت هرچی که هست کمال واقعی لنفس مثل علم، یا نقص واقعی لنفس مثل جهل. ببینید ایدر که انها و شی کمال لنفس او نقص لنفس، فا ان ادراک العقل لکمالهی او نقصهی، وقتی که عقل درک میکند کمال آن شی را یا نقصش را، یدفعه للحکم به حسن فعلهی او قبحه. اینو که ادراک کرد بعد میره سراغ اعتبارش. اما مظفر خوب یه سری از سیرار اومده، ای کاش تو بحث بعدی که میخوایم بهش برسیم اونجا رعایت میکرد که کارش کامل میشد. للحکم به حسن فعلهی او قبحه کما تقدم قریبا، میگه قبلا هم گفتم حسن و قبح به معنای اول، اون چیزایی که به معنای اول حسن و قبیح هن میتونن معنای سوم هم حسن و قبیح باشن. مثلا العلم حسن یعنی چی؟ یعنی العلم کمال لنفس. آقای مظفر گفت همینه میتونیم بگیم ینبغی ایفعل، مثلا خود این باز حسن پیدا میکنه از قبیل معنای سوم. تحصیلا لذالک الکمال، نه دیگه اینو نباید بگی الان، او دفعا لذالک النقص، برای به دست آوردن اون کمال، چون آیه طباطبایی اون و اونجا جواب بده، آیه طباطبایی این ضرورت رو از بین اون علت و معلول واقعی برداشت و گذاشت جای دیگری، گو اعتبار اونه، اونو محلش کنه. این که بله از ضرورت بالقیاس واقعی آمده، خواهی تواتا که باید دعوا نداره که اونو حلش کنه، به اعتبار میگه این نیست.
خب
نه ولی محرک نیست، بچه توی بیم دنبال علم. علم علم کمال لنفس است. خب با چیکار کنم؟ چرا آمدی سر کلاس؟ میگه اونی که آمدی حسن قبح به معنی سوم، اون باعث شده که بیای. حالا یا نمیگم مستقیم معنی سوم، آن چیزی که باعث تحسین تو در جامعه میشه حسن قبح معنی سومه. چرا مردم زبان به تحسین شما ی حضرت آیت الله العظما زنده بودی باز میکنن؟ چون همه اینها علم و کمال لنفس الانسانیه میبینن و میبینن تو به این کمال رسیدی، لذا تحسینت میکنن. وقتی تحسینت میکنن نه اینکه میگن علم در وجود آقای زنده بودی کمال لنفس است، این نیست. میگن نه از بفرمایید، همه بلند میشن بعد قبل از اینکه شما بشینی اصلا نمیشینن، چای اول برای شما میارن بالای سفره میشوننت، این همه احترامات، بعد آدم کم کم اینا رو باور میکنه بدبخت میشه، تو قیامت دیگه هیچی نداره. این سیر بله بله، این که واقعی اینجا مده و زم و غلایی. بله کجا رفت؟ از ثانی، این اول بود که کمال و نقص واقع. از ثانی آقا یه بار دیگه بگم کجاییم، از این ریل خارج نشه کسی، میخوایم ببینیم که حسن و قبح از کجا آمده. چرا آقای مظفر میخواد اینو بفرماید؟ میخواد محل نزاع رو روشن‌تر کنه با اشاعره. آقای مظفر میخواد بگه بابا هر جا هم حسن و قبح و عقلا بود، ما نمیگیم اونجا محل نزاع، از اونجا میخوام که شرعی دست به دست بیاریم. یه جاهای خاصی از این 5 تا مرحله است که حالا خواهیم گفت. از ثانیه یدر که ملائمت از شیل نفس او عدمها، عدم ملائمت اون شی، اما به نفسیهی یا خود او شی ملائم با نفس نیست، او لما فیه من یا ملائم نفس هست، او لما فیه من نفع عام او خاص. خودش حالا لزوما نفس من ملائم خاص با نفس من نیست، اما نتیجهش یه نفع عامیه برای اجتماع، یا این نفع خاصیه برای من. فیدرک حسن فعلیه او قبحهو، درس خوندن خودش کجا ملائم با طبع منه؟ پدرم در میاد، اما نتیجهش ملائم با طبع من. آدم باید به یه جایی برسه که خود این ملائم با طبعش بشه، و بعدا به یه جایی باید برسه که درس دیگه ملائم طبعش نباشه، بلکه تکلیفاً بخونه، تکلیف ملائم با طبعش باشه. اینا سیر از حیوانیت و انسانیت آدم، تکلیف ملائم طبعش خیلی سخته. طبعش روی عبادت باشه خیلی سخت. خب اما به نفسی او لما فیه من نفع عام او خاص، فیدرکو حسن فعلهی، حسن آن فعل آقای سید، او قبح آن فعل، قبح آن فعل. چرا؟ تحصیلا للمصلحه او دفعا للمفسده، چون میخواد اون مصلحتی که نفسش درک کرده به دست بیاره، یا اون مفسده که نفسش درک کرده بندازه دور، حیث عملی بهش میده. تحصیلا دفعا. آقای مظفر میگه این دوتا معنای اول و دوم بود که خوندیم، که همینا محل بحث ماست و با همینا بحث با اشاعره داریم. خودشون دو بخشن، یا این کمال و نقصه و اون ملائمت و منافرته، کمال و نقص و ملائمت و منافرت جزئی شخصی گروهی هن برای انسانهای یه انسان یا بخشی از انسانها، یا نه ملائمت و منافرت یا کمال و نقص چی هن؟ عمومی و جمعی. ایشون میگه اگر ما این معنای اول و دوم که یا ناشی از ادراک جزئی میتونه باشه یا ادراک عمومی و کلی، میگه اگر توانستیم ثابت کنیم بعضی از حسن و قبح‌های ما منبعث از اینن، برآمده از اینن، میتونیم اونجا حکم بکنیم که این حکمه اقلاء به ما هم اقلاء است. و اگر این کارو کنیم میتونیم بگیم اقلاء حکم به حسن چیزی دارند. یه همون حل نزا اول بود با اشاعره. آیا عقل درک میکند اینها رو؟ بعد میره سراغی که آیا وجوه اعتبارات رو درک میکنه، بعد میره سراغ ملازمه. ایشون میگه اگر ما اینو تونستیم بگیم وارد این لاین میشیم، و اون وقت میتونیم بگیم شارع هم چون احد العقلاست دقیقا همین حکم رو داره، نظام ملازمه برقرار میشه بین حکم عقل ما و حکم شارع. پس ما در اینجا یه سری ادراکات داریم جزئی هست، یه ملائمت جزئی است. مثلا این از فلفل خوشش میاد، اون از شیرینی، این از شیرینی، همه ملائمش هم. شوری ملائم با طبع اینه، شوری ملائم با طبع اون نیست، فلان غذا ملائم فلان غذا، بایدهایی که از اینا در میان، تحسینهایی که از اینها در میاد دیگه تحسینهای عمومی بگو نیست. لذا به جهت ملازمه با حکم شارع ارزشی ندارد. بله
اوغلا
بله دیگه، اونا لزام اوغلا و اوغلا رو تو پایینی نوشتم نه تو بالایی. میبینید تابلو رو؟ اوغلا و اوغلا رو توی پایینی نوشتم که دیگه ربطی به صرف نفس من نداره، یه حکم عقلی میشه. اگه صرفا نفس من باشه میشه بالایی دیگه. اغلاهم به ما، اغلاهم انفعالیون، یا به ما هم زائقشی طوری که از این غذا خوشش میاد، یا از اینا میشه. اغلاهم ما اغلا مصلحت عامه درک میکنه که الان میخوام بخونمش. بله میشه دومیه. خب میگه و کل من هازین الادراکین، یعنی ادراک الکمال او النقص و ادراک الملائمت او عدمها، یکون علی نحوین، هر کدومش بر دو تا نحو است. هم اولی رو تقسیم میکنیم این دو تا نحو، هم دومی رو. الاول ای یکون علی، هنوز آقا به سوم نرسیدیم، الاول و ثانی رو داریم توضیح بیشتر میدیم. خب اولی چی آقا؟ ای یکون الادراک لواقعت لواقعت جزئیت خاصه. ادراک ما یه ملائمت جزئی رو یا یه کمال جزئی رو داره درک میکنه. فیکون حکم الانسان بالحسن والقبح بدافع المصلحت شخصیه. آقا در این بخش کتابم خیلی عبارت داریم، مباحثاتتون که الحمدلله فهم میکنم اجمالا خوبه، اگه هی بهتر بشه ما راحت هم میتونیم عبارت بخونیم، وگرنه خیلی زیاد ما اجزا رو داریم، مقدمه واجب رو داریم، ضد رو داریم، اخضار نهی الفساد رو داریم و به اونا هم برسیم. لذا عبارات ما من اینجا هنوز دستم نمیره که مثلا یه عباره یه جایش بگم خودتون بخونید، یعنی هنوز نتونستم این کار رو کنم. حالا اونجا میشد بعضی جاهاشو قبلی رو گفت، یکم پیوستگی داره اینجا، حالا ببینم اصلا چنین کاری میتونیم اینجا انجام بدیم یا نه، ولی احتمالا مجبور شدم چون من برام مهمه که برسیم بعد از بحثای اونجا توی پایان سالمون، برای همین بعضی از مطالب رو احتمالا بگم مثلا خودتون بخونید. مثلا میتونیم 3 و 4 و 5 اینجا رو همین کار بکنیم، خلقیات و اینها رو. حالا جونم
مثال دارم میگم گوه داریم که یه داره مرد اینجا میگه یه داره مرد بس قبل میگه جون ماشو اجا از تو احکام از ذهنی بس میکنیم در خیلی خدای ذهنی هست چون میکنیم باید خوب ذهن رو بشنسیم، جون عقل رو بشنسیم.
بله درست.
بایش میمارد آدم باید بینید که عقل توی دیده هستشی مثلا در مجا قرده در چه مرتبه قرده چه مرتبه باید بحث کنیم مثلا خاطر نکنم به اون مرتبه و مثلا کدوم قسم اخو این هم مثلا بیشتر باید باید شد به اخو جا اصلا سنیفتش چیه مثلا روح اخ به یک روح مثلا حیوانی داریم که انسانی داریم
صحیحون و غلط. صحیحونش اول کاملا درست، ما اعتبار شناسیمون به نقطه نهایی نمیرسه مگر اینکه فلسفه‌مون تام و تمام بشه، مخصوصا توی مرحله علم عالم و معلوم. خب یک و مرحله علت و معلوم. اما غلطون من جهت اخرى، این حرفا اگر بخواد بداهت احکام رو زیر سوال ببره ما زیر بارش نمیریم. مثلا برسیم تو منطق تو قسمت یقینیات بحث اولیات بگیم من اینجا رو اصلا من قبول نمی‌کنم، تا بریم تو فلسفه دقیقاً تکلیف نفس و عقل رو روشن کنیم میگیم نه آقا اینا ادراکات بدیهی هست. اینا هم در منطق جز بدیهیات بوده. یادتونه؟ یادتونه؟ جز بدیهیات بوده تو مواد یقیسی، بقیه به اینا برمیگشتن. یادتی یا نه شیخ؟ حیث بدیهی بودنش رو برو پیدا کن غیر از این که مواد یقیسی هست. خب مشهورات این بود. لذا ولو جایگاه عقل رو به تمامی نشناسیم میتونیم حکم بکنیم براشون. این بحثی که گفتم خیلی مهمه، خیلی مهمه. بعضی با عدم التفات به این دوچار دورهای وحشتناکی در فلسفه شدن، آمدن یه چیزی رو اول فلسفه درست کنن بعد معلوم شده که یه چیز خودش متأخر از به مراتب از بعضی از بحثای بعدی فلسفه. اصلا بر همین اساس معرفت شناسی متأسفانه آوردن در مقدمه فلسفه بعضی از فلسفه اسلامی حتی. بله. لذا از یه جهت اون درسته، ولی ما میتونیم اینجا حکم به ادراکات در یه حدیش بکنیم. خب ایکون الادراک لواقعت جزئیت خاصه فیکون حکم الانسان بالحسن والقبح بدافع المصلحت شخصیه. حسن و قبح اینجا حسن و قبح شخصیه، چون ادراکش جزئیه، مال منه. من نرفتم در رتبه عقل که ببینم همه انسان ها این رو نیاز دارن یا باید براشون انجام بشه. و هذا الادراک لا یکونو به قوت العقل، این مال عقل نیست. لان العقل شأنه ادراک الامور الکلیه لا الامور الجزئیه. شأن عقل ادراک امور کلیه است نه جزئی. اینم کجا خوندی؟ در همون العلم آی مظفر در مراتب علم اول منطق. اما یه جای دیگه هم در منطق بود که آی مظفر عقل رو وارد در جزئیات هم کرد. سر کلاس شما گفتم گفتم ولی پیداش کنید، بهتر نگفته باشم اینجا. برید توی موادی عقیسه یه جای دیگه های مظفر از عقل بحث کرده و اونو در وارد در وادی جزئیات کرده. حالا بل انما یکون ادراک الجزئیه به قوت الحس او وهم او الوهم او الخیال واهم نیست، وهمه. باید قوه حس یا وهم یا خیال به کار بیاد برای ادراک جزئی. میگه تو رتبه ادراکات شخصی جزئی ادراک ما حسیه، وهمیه یا خیالیه. و امکان مثل حاضر ادراک قد یستت به مدحن او زمن لفائلی، بله ای ادراک گاهی مدح و زمی برای فائل خودش می آورد، ولیکن حاضر مدح او زم لا یم بقیه ایو سم و عقلیه. یه ده آدم هایی که مثل خودشن اونا هم ادراک جزئیه رو داشتن مدحش میکنن، اسمی نمیشه گذاشت عقلی. بل قد یسما به تعبیر الحدیث. یعنی چی به تعبیر الحدیث؟ آیه اکبر نژاد بودی؟ آفرین. به تعبیر جدید عاطفیاً. آقا از تحریم در اومده دیروز، لیست تحریم و سبزان ملل در اومده شما برام فرستادیش. آره دست دارم راحت بشین یه سوال خواستی بفهم. عاطفیاً به این میگن عاطفی، لأن سببه تحکیم العاطفت شخصیه، اون عطوفت شخصی اینجا داره تحکیم میشه با یه حسن و قبه. ولا بأس به هذا تعبیر، اشکال نداره اسمشو این بذارن. از ثانی ان یکون الادراک الامر کلی فیحکم الانسان به حسن الفعل کونه کمالا للنفس. انسان به طور کلی چون یه فعلی کمال نفس انسانیه حکم میکنه به حسنش، کل علم و شجاعه، او لکونه فیه مصلحت نوعیه، یا میبینی مصلحت نوعی توی اون فعل هست برای نوع بشر نه برای فقط خودش و خانوادش، که مصلحت العدل لحفظ نظام. آقا دیگه بگیرید، ملاک عدل اینه که مصلحت العدل لحفظ نظام و بقاء نوع الانسانی، برای حفظ مجتمع انسانی و بقاء حیات انسان. بقاء نوع انسان متفرع بر عدم الظلم، بر عدل. فهذا الادراک انما یکون به قوت العقل به ما هو عقل. عقل به ما هو عقل، اون ادراک اولیه رو انجام میده بر اساس چه اعتبار به وجود میاره خود عقل. بله عقل چیه؟ اشکالی نداره که به خلقیات برگرده. اینا نخواه چون بعدن خلقیاتو میخونیم، اینها بعدن خدمت شما که عرض کنم خلقیات رو محل نزاع با اشاعره نکردن. محل نزاع با اشاعره نکردن. لذا عدل بله از جهتی اگه بگیم صفوی کمال نفسانیه، صفت و کمال نفسانیه، میتونیم وارد در خلقیاتش هم کنیم. این البته عدل و فعل العدل میدونن، نه عدالت باز لزوما نفسانی. آره یعنی فعل افعال عادلانه باعث حفظ مصلحت نوع میشه. البته اگر هم کسی ملکه عدل داشته باشه به طور کلی سر جاشه، اما بستر اینه که الان این فعل عادلانه است یا نه، در جهنم انداختن مؤمنین مثلا یا انقاذ کافرین در حالی که مؤمنین تو جهنمن، این فعل عادلانه است یا نه. بله به نظرم میرسه که میشه تعقیب هستی شناختی تری کرد این رو. آقای مظفرم در بدایت المعارف این کارو کرد برای اثبات عدل الهی، صرفا نرفت سراغ حسن و قبح. نمیدونم یادتونه یا نه، یه برهانی اونجا چید که اون برهان عدل رو به عنوان یک حیثیت واقعی برای واجب الوجود ثابت میکرد، شبیه همین که میگید. اما این چیزی که اینا محل نزاع داشتن توش این فعل عدل، فعل عادلانه بود که این حسن یا قبیح بود. نسبیت به وجود نیاد و بتونن حکم عمومی هم ازش بگیرن، یعنی شارع هم به عنوان احد الافراد حاکم به این باشه. خلقیات آی مظفر در منطق، حالا میخوام بهش برسم، در منطق بعد بعد خودش هم در آفرین. حالا صوت الله المدوی را آی مظفر تو عدل و ظلم نیاورد، توی خلقیات آورد به قول خودشون. اونو مثلا نه خدمت شما که عرض کنم در شجاعت و ترس آورد، گفت خود ترسو هم، گفت بعضی میگن خود طرف ترسوه، چطوری خلقیات عمومی اسباب شهرت شدن، عموم افراد که اصلا ترسو هم نه شجاع. اما دفعه میگه نه کار نداریم که ملکه شجاعت رو دارن یا نه، یه حیثیتی دارن در نفسشون که ظاهرا داره به فطرت اشاره میکنه. صوت الله المدوی فی دقیلت انفسنا، بر اساس اون همه حکم شجاعت میکنن با اون بیان آقای مظفر آقای احمدی، اصلا اون میتونه بیا جزو چیز قرار بگیره، حسن قبح عقلی قرار بگیره. چون فطری میکنه بحثو. یه گیری فقط داره اونجا که مظفر یه اشارات اومای کرده، برای همین محل انزا با اشعار رو نمیاره توی اون. فهم یک و دو خلاصش میکنه. حالا من اشاره هم بهش میکنم. خب فهذا الادراک انما یکون به قوت العقل به ما هو عقل فیستت به مدحا من جمیع العقلاء. اینجاست که عقلاء به ما هم عقلاء عدل را مدح، ظلم را ذم، علم و شجاعت را مدح، ترس و جهل را ذم میکنه، همه ی عقلاء. و کذا فی ادراک قبح شی به اعتبار کونه نقصا للنفس کل جهل او لکونه فیه مفسدتا نوعیه کل ظلم فیدرک العقل به ما هو عقل ذالک، عقل اینو ادراک میکنه این قبح رو. و یستتبه ذما من جمیع العقلاء، همه عقلا اینو ذم میکنن. فهذا المدح و الذم اذا تطابقت علیه آراء و جمیع العقلاء به اعتبار تلک المفسده مصلحه او المفسده ان نوعیتین او به اعتبار ذالک الکمال او النقص ان نوعیین، اگر این باعث شد که این ادراک عقلیه هست، اگر باعث شد که ادراک جمیع عقلا بیاد، ببخشید مدح و ذم جمیع عقلا مطابقت بکنه با اون، او بشه مطابقش، همه آراء عقلا اینجا با هم جمع بشن بگن این ممدوح است یا مذموم است، حالا یا به خاطر کمال نفس بودنش یا به خاطر ملائمت و مصلحتش، اگر این طور شد فانه یعتبر من الاحکام العقلیه التي هي موضع النظام الاشاعره. اگه این شد، آقا اینجا محل بحث با اشاعره است، ما کاری نداریم به این که طرف از قرم سبزی بدش میاد و خوشش میاد که استقبش نسبی بشه، این محل بحث با اشاعره است. و هو معنى الحسن والقبح العقليين الذي هو محل النفي والاثبات و تسمى هذه الاحکام العقليه العامه الآراء المحموده. در منطق داشتیم به اینام، تو منطق گفتیم آراء محموده یا التأدیبات الصلاحیه، یا بهشون گفتیم تأدیبات صلاحیه، در منطق هم عین همین داشتیم. یادتونه اسباب شهرت اولیش واجبات القبول بود، مجموعه مشهورات، دومی تأدیبات الصلاحیه بود. و هی من قسم القضايا المشهورات، اینا دیگه در قضايا مشهوراتن، التي هي قسم برأسه في مقابل القضايا الضروريات، این خودش یه قسمی مقابل قضایای ضروری، مثل یقینیات، مثل فطریات، مثل اولیات، مجموعه ذیل یقینیات هر چی که داشتیم. فهذه القضایا غیر معدودت من قسم ضروریات، اینا دیگه جز ضروریات نیستن این مشهورات. کما توهمه بعض الناس من هم الاشاعره، بعضی فکر کردن این قضایا وقتی منطقیون دارن میگن العدل و حسن عقلا، یعنی العدل و حسن مثل الکل و عظم من الجزه، نه اینا اصلا واقعیتی ندارن جز تطابق آراء و عقلا، اونا اون واقع خارجی داشتن. کما سیعتی فی دلیل همه مزفر، بعدا با حرف اینا کار داره، یه اشکال همشون میکنه. وقد اوزهت و زالک فی الجزء الثالث من المنطق فی مباد القیاسات، میگه تو منطق اینو توضیح دادم، برید یکم منطقم ببینید، گناه داره منطق من. و من هنا یتزه لکم جیدن ان العدلیه اذ یقولون بالحسن والقبح العقلیین عدلیه. آقا این صدای مدرسه نیومده، من دارم ادامه میدم، صدایی هست که شما میگید علی 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 و من هنوز نفهمیدم که چیه، یا علی چیه، خب نه آقا تکون نخورید صداش تا اون صدای بیاد. از اینجا معلوم میشه که عدلیه وقتی که به حسن و قبح عقلی قائل میشن، یریدون ان الحسن والقبح من الآراء المحموده، آقای اکبر چند اینجا باش وگرنه دوباره، والقضايا المشهوره المعدوده من التأديبات الصلاحيه. عدلیه دارن اینو میگن، نمیگن قضايا ضروریه، دارن میگن قضايا مشهوره از قبیل تأديبات الصلاحيه رو ما داریم میگیم محل بحث ماست با اشاعره. و هي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء. خیلی خوب نشد اینو بخونم دوستان، من فردا ادامه میدم، ولی از سالس، از رابع و از خامس که محل بحث آی مزفر نیست رو انشالله خودتون میخونید. این رو داشت، چون واقعا نمیرسیم به همه کتاب. این ستا که آی مزفر میگه اینا محل نظام نیست، من یه توضیح فقط دربارشون میدم فردا، بعد فتح السله آخر این رو میخونم، میریم وارد حسن و قبح اقتضایی و ذاتی و لاقتضایی میشیم که دیگه بعدش ادله طرفینه که کار انشالله پایان برسه. سلامت بفرستید.